بسم الله الرحمن الرحیم. یک تجربه بسیار بزرگ در قرآن برای یک جامعه مهم دینی در تاریخ بشر، یعنی جامعه بنی اسرائیل ذکر میشه که این جامعه تحت ستم بودن، به عنوان یک قوم فرودست بردگان فرعونیان بودن و اونها هر جنایتی دوست داشتن در حق اینها روا می داشتن. خب خیلی زجه زدن، خیلی مضطر شدن و به حدی دعا کردن که حتی تصمیم پروردگار عالم در واقع تغییر کرد و فرجشون درش تعجیل شد. خب این قوم نجات پیدا کردن با بزرگترین عنایت‌ها و معجزات الهی. نتیجه چی شد؟ نابود کردن دین حضرت موسی رو، قدردانی نکردن. نتیجه این نشد که واقعا نجات پیدا کنن و همین الان هم هنوز باعث بدبختی بشریتن. ببینید این یک تجربه بزرگ تاریخی است در قرآن کریم. از تو اضطرار در بیای آدم خوبی بشی، از تو اضطرار در بیای قوم خوبی بشی، این ثبات نداره، این نمیشه روش حساب کرد. از تو اضطرار ناله بزنی خدای فرج آقا امام زمان علیه السلام رو برسون، این اون چیزی که باید بشه نیست. در زندگی فردی هم همین طور هست. در قرآن کریم بارها میفرماید که بعضی ها اومدن چیکار کردن، مثلا در کشتی که طوفان زده هست خدا رو صدا میزنن، بعد وقتی که دعو الله مخلصین له الدین، وقتی به ساحل میرسن مشرک میشن. حالا یه جای دیگه هم میفرماید یه گروهشون مشرک میشن، یه گروهشون میانه رو میشن. به هر حال این که آدم از دل اضطرار در بیاد حقو بپذیره، حقو تمنا بکنه، این زیاد قشنگ نیست، این ایدئال نیست. ایدئال اینه که آدم مضطر نباشه و بعد بیاد حق و حقیقت رو تقاضا بکنه، خیلی این خوبه، و زیبایی حق رو ببینه و ترجیحش بده، براش جون بده. او اصلا این چه انسان برجسته‌ای میشه، این چه قوم برجسته‌ای میشن. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همین طور شد، یعنی مردم مکه تو اضطرار نبودن حضرت رسول مبعوث شدن. حالا من کسی ایمان میاره؟ ایمان نمی آوردن، برعکس قوم موسی. قوم حضرت موسی ایمان آوردن، همراهی کردن، بعد گوساله پرست شدن، بعد دچار دوران سرگردانی و تیه شدن، بعد حاضر نشدن جهاد بکنن و حضرت موسی گفتن تو با خدای خودت برید شهر رو آزاد بکنید، بعد ما میاییم. اما در جریان زندگی آخرین پیامبر مردم مکه البته تو اون اضطرار نبودن، بدبختی کشیده باشن و دعا کرده باشن که خدای آخرین پیامبر رو برسون. به همین دلیل خب میدونید دیگه، قومی که مضطر نیستن، یه پیامبری آمده اونها رو به بلندی معنا دعوت داره میکنه، به بلندی آرمانهای حیات بشر دعوت میکنه، نمیره به پذیره، میگه بابا ولمون کن، تو هم چی کار داری با ما، ولمون کن، زندگیمونو بکنیم. فقرای مکه هم زیاد همراهی نکردن، برده های مکه هم زیاد همراهی نکردن، جوونا هم، البته جوونا نسبت به پیرمردا بیشتر همراهی کردن، ولی اونا هم زیاد همراهی نکردن. چرا؟ چون اون اضطرار نبود، کار سخت‌تر رو آخرین پیامبر انجام داد. حالا در زمان ظهور چه اتفاقی میفته؟ شما نظرتون چیه؟ ما به اوج اضطرار برسیم، بعدن امام زمان ارواحنا له الفدا تشریف فرما بشن، به یه معنا این وضعیت وضعیت ایدئالی نیست. لذا در آخر الزمان تجربه بنی اسرائیل تکرار نمیشه. باید چجوری باشه؟ باید ما بیشتر شبیه زمان بعثت پیامبر باشیم. یعنی به اوج اضطرار، خب هر کسی دارن قتل عامش میکنن میگه آقا خدایا فرج رو برسون، هر کسی ممکنه این کار رو بکنه، این زیاد ترجیح نداره. بعد مردم به اضطرار برسن، از اضطرار به حضرت ولی اثر و اون الله الفدا برسن و حضرت رو نتونن تحمل کنن چی؟ اتفاقی زمان امیرالمومنین علی علیه السلام افتاد، مردم به اضطرار رسیدن از ظلم مثلا اون حکومتی که بود، اومدن در خانه حضرت، بعد حضرت فرمود خب باشه من بیام از این ظلم نجات پیدا میکنید، ولی عدالت من هم نمیتونید تحمل کنید. بناس مردم عدالت امام زمان رو تحمل کنن، اگه بلا باشه تحمل نکنن که دیگه همون آش و همون کاسه میشه. بناس این دولت دولت باقی و جاودانه باشه. خب چی کار باید بکنیم؟ طبیعتاً شما باید ترکیبی از این اضطرار و ترکیبی از اون رفاه و اون وضعیت خوبی که اسمش اضطرار نیست داشته باشید. یعنی از یه جهت اضطرار ولی از یه جهت آرامش، از یه جهت امکانات، از یه جهت رفاه. ببینید دوستان من، زمان حضرت رسول وضع مردم خراب بود، ولی نه خرابی که شب تا صبح برن به خانه کعبه آویزون بشن التماس کنن خدایا ما را نجات بده. الان هم همینطوره، خیلی از ابناء بشر به ویژه خیلی از مسلمان ها مضطر نیستن. چرا؟ وضع خرابه. آقا صهیونیست ها حاکمن در جهان، میگه آقا باشن حالا دیگه اونجوری هم که بعد نیست ولمون کن. اونایی که دارن بردهداری میکنن الان تو عالم، راه بردهداری رو بلدن، برده ها رو یه مقدار میدارن، بیمه شون میکنن، بیمه بیکاری میدن، بعد سرگرمشون میکنن، پارتی براشون میگذارن، دانس براشون میگذارن، کازینو براشون میگذارن، برو قماربازی تو بکن، مشغول باش. بردهداری نوین دیگه مثل بردهداری زمان فرعون و قوم حضرت موسی نیست که مثلا به بردگی بکشن با شلاق زیر سنگهای بزرگ اونها رو له کنن. نه، همین زندگی کارمندی رایج اقصانوقات عالم همه جوری سرشون میخوان پایین زندگیشون رو میکنن، میگه کار کن تا پول در بیاری. اضطرار هست، ولی درک اضطرار نیاز به معرفت داره. الان جامعه اسلامی اضطرار داره، این همه شهید. نه آقا، اونجا اضطرار داره، اینجا که اضطرار نداره. حتی بعضی ها صریحاً شهید سنووار و امثال این شهدا رو در غزه، شهید سید حسن نصرالله و امثال این شهدا رو در لبنان مذمت میکنن. ما چی کار داشتی شما؟ ول کن، میذاشتی حالا زندگیشون داشتن میکردن. حالا شما بگو آقا اون غزه محاصره شده چند هزار طفل متولدین پشت سیم‌های خاردار هستن که مادر اومده بره بیمارستان، با آمبولانس دارن میارن، سرباز صهیونیستی اونجا وایساده، اجازه نمیده بره، مادر همونجا تو آمبولانس بچه‌شو به دنیا میاره. اصلا اینا مشهورن، اینا امروز اسلحه دستشون گرفتن دیگه، مرگ یه بار شیون یه بار، به سطوح اومدن. ولی ببین همه بشر اینجوری راحت نشسته داره نگاه میکنه، مسلمان ها خیلی هاشون. آقا نمیشه یک اضطرار جهانی همه رو بگیره تا ظهور رخ بده؟ بعیده. اگرم اضطرار صورت بگیره، اضطرار یک اضطرار معرفتیست و اصلا برای تعجیل در فرج یه کار باید کرد، باید این اضطرار معرفتی رو افزایش داد. ما بدونیم وضع خیلی خرابه. آقا کجای وضع خیلی خرابه؟ آه این بنده خدا رو نگاه کن چقدر بیاد از بیه، کجای وضع خیلی خرابه؟ میگه من که دارم حقوق کارمندی خودم رو میگیرم. ببین زندگی بشری نیست، زندگی انسان نباید اینجوری زندگی کنه. میگه مگه باید چجوری زندگی کنه؟ ولمون کن دیگه، در آخر خودمون بچرخیم. اینجا باید اون روایات امیرالمومنین علی علیه السلام رو آورد که میفرماید کسانی که همشون غیر از یک زندگی حیوانی نیست، حضرت چقدر از دست اینا ناله میزنه. ما باید بچه هامون رو چجوری تربیت کنیم؟ برای اینکه اضطرار معرفتی رو پیدا کنن. پدر و مادر تا خوش گذروندن بشینن گریه کنن برای همه فقرا. مثلا میگم حالا گریه بشینن بکنن، جا بندازن اینو. پدر و مادر بدون اینکه مشکلی داشته باشن ناله ابن الحسنشون، آقا اون جامعه رو ما میخوایم، این بچه بگه بابا مامان شما کجایی و چی میخوای، ما چیمون کمه؟ بگه پسرم این زندگی نیست، این مردگیست که ما داریم، نه اینکه نق بزنه همین حداقل نعماتی که ما داریم هم همین هم شکرگزاری نکنه. نه، به جهان بشریت، به اون مدینه فاضله ای که نیست نگاه بکنه و ناله بزنه. ما چقدر کار سختی داریم دوستان من در تربیت فرزندانمون وقتی بخوایم اینا رو مهدوی بار بیاریم، چقدر کار سختی داریم. نگاه به مظلومیت جزء کوچکشه، به مظلومیت اولیاء خدا، به مظلومیت این شهدا، چون همه بار رو بر نمیداره. خب بقیه چی دارن سالم زندگیشون رو میکنن میچرخن؟ امان از رضایت ما به حداقل زندگی، اسمش چیه شما بفرمایید؟ رضایت ما به حداقل زندگی اسمش رو اگه گفتید چیه؟ اسم رمزش اسمش دنیاست. دنیا یعنی همین، دنیا یعنی یه چیز دنی و پست. پست چیه؟ چیزی که تو را از بالاترین نعمت باز داشته، دیگه منتظر وضع بهتر نیستی، دیگه تمنای وضع مدینه فاضله نداری. منتظر تربیت میکنه. ببینید اهل فقر میرن در خونه امام زمان ناله میزنن، فقرا خب خیلی قشنگه، خیلی طبیعیه، خیلی خوبه. یعنی ما دچار فقر هم شدیم ناله نزنیم، اون که دیگه خیلی پیاده خواهیم بود. و اصلا فقرا خودشون محترمن، چون دارن یه رنجی رو تحمل میکنن که دیگران تحمل نمیکنن. از این جهت چه بسا مقربترن اگر دین خودشون نگه دارن. ولی اگر مرفهین، حالا مرفهین منظورم اونایی که پول از پارشون بالا میره نه، همین زندگی متوسط شهری شما بگیر، که خب دچار فقر و گدایی نیست، بخور نبیر تو کاسبی و تو تجارت و تو کار خدماتی و کارمندی میرسه، خب این مظهر ظهور بشه، این برای ظهور عشق بریزه، این آن جامعه آرمانی را تمنا بکند، این بتونه این تمنای خودشو به نسل بعدی منتقل بکنه، این اون چیزیه که ما میخوایم. پیدا میشه؟ دی شیخ با چراغ همین گشت گرد شهر، که از دیو و دل ملولم و منتظر امام زمانم آرزوست. پیدا میشه؟ ببینید ادامه اون حرفای جلسه قبلا، چرا انتظار فرج بالاترین عبادته؟ چرا کسی که منتظر هست مانند شهید در راه خداست؟ الان شما یه فرد، یه جامعه پیدا بکنید اینجوری عشق بریزه برای جامعه امام زمان، برای اون مدینه فاضله، خیلی انسان برجسته ایه. مظلومیت بشر رو ببینه، مظلومیت بشر اروپا رو ببینه. واقعا بشر در اروپا کمتر مظلومه از همین بچه هایی که تو غزه اینقدر دارن نفله میشن؟ اینا مظلومیتشون آشکارتره. همینجوری که اینجا جسمهای نحیف این بچه ها داره بمباران میشه و له میشن و مرگ جسمها رو داریم، اونجا مرگ روحها رو داریم. اونجا روحهای انسانی داره له میشه تحت بمباران. ارزش نداره؟ این بحث ظهور بحث دم دستی و نمیدونم هر کی آدم مؤمنی شد منتظر بشه و هر کی معتقده به امام زمان ارواحنا له الفدا شد منتظر امام زمان بشه. نه، معتقد که منتظر لزوما نیست، معتقده منتظر نیست که. مگه به این سادگی کسی به مقام انتظار میرسه؟ و بعد شما میخواید بچه های خودتون رو تربیت کنید با چه آرمانی؟ اینجا کلمه آرمان خیلی به درد میخوره. اتفاقا ایام شهادت شهید آرمان هم هست. با چه آرمانی؟ معنای زندگی خیلی وقتا این آرمانه و الا زندگی حیوانیه. زندگی زندگی لذت بخشی که نیست، هیچی نفرت برانگیزم هست. خب ما باید دو تا کار بکنیم الان. یکی اون زندگی آرمانی تحت حکومت آقا امام زمان علیه السلام رو هی ترسیم کنیم، زیبایی هاشو ببینیم، تحسین کنیم، وای اونجا چی میشه. و این ترسیم اون صحنه های زیبا مال دوران نوجوانیه، سنش سن نوجوانیه، چون نوجوان آرمان خواهه. در نوجوانی آرمان خواهی شکل میگیره، قدرت خیال هنوز از کار نیفتاده مثل آدم های مسنتر. مرغ خیالش رو پرواز میده به هر جایی که بخواد و الا نوجوانی خودش رو از دست داده. بعد کار دیگری که باید بکنیم این استش که نکبت، زشتی، حال به هم زنی و مزخرف بودن زندگی غیر از اون زندگی رو تو جان جوان جاری کنیم. دوران نوجوانی دوران مبارزه است، دوران دشمن پیدا کردنه، دوران زدن دشمنه. همین که یه دونه ترافیک خیابون خوب شد و جدول بندی ها درست شد و پول داره میرسه و مثلا فرض کن تورم هم نباشه، بگو دیگه خیلی از مشکلات برطرف بشه، ثم مازا، بعد ما چیکار میکنیم با این؟ سخته الان که مشکل تورم وجود داره آدم این حرفا رو بزنه. اصلا کلن از ظهور آقا امام زمان حرف زدن سخته، بلمون کن تو رو خدا. الان که مردم مشکل دارن سخته بگی خب این مشکل نداشتیم چیکار میکردیم؟ سخته این حرف رو زدن، بوش میدن بعضیا. کلن از ظهور حضرت حرف زدن سخته، چون اصلا این انتظار بلند به این سادگی در دلها پدید نمیاد. خدا صهیونیستای نابکار رو گذاشته بگه این نتیجه اون زندگی حیوانی که اکثر بشریت پذیرفتن. من نمیدونم چرا اینو کسی نمیگه. اون زندگی حد اقلی طویله باری که اکثر انسان ها پذیرفتن، اون این صهیونیستا رو درست کرده. مشکل اون آدم ها هستن که سر در آخر طبیعت فرو کردن. اسمش میگن دنیا. یعنی چی؟ یه جای پست. ولی تو ثروتمند باش، اهل دنیا نباش. بله، پست نباش. ثروتت خرابت نکنه، راضیت نکنه به زندگی بدون ظهور. انتظار تو از بین نبره. انسان باید یه آرمانی داشته باشه، باید برای آرمانش بجنگه، باید با دشمنان آرمان خودش بجنگه. امروز دشمنان آرمان مهدوی ما خیلی اتو کشیده و با کلاس و خیلی. یه زمانی حضرت رسول دشمنان آرمانشون کیا بودن؟ بت پرستا. از اون بت‌پرست‌ها رذل‌تر انسان‌هایی هستند که اقتناع کردن به زندگی بروکراسیزه شده امروز، به زندگی حداقلی امروز. من الان یکمی سریع‌تر بخوام صحبت کنم، همه ناراحت میشن. از اون بت‌پرستا بدتر. بت‌پرست بعدیش میگه به چیه؟ آقا بت رو خدای خودش قرار داده. اولا اشتباه نکن، توهین به بت‌پرست هم نکن. بت‌پرست میگه این شفیع ماست پیش خدا، نمیگه این خداست. اوقع احمق نیست که بگی یه مش احمق اومدن جلو پیغمبر اکرم وایساده بوده. میگن اینا شفعای ما پیش خدا، ما اینا رو نمادین بهشون. و الا خدا تو قرآن میفرماد اگه از اینا بپرسی رازقتون کیه، میگن الله. بگی خالقتون کیه، میگن الله. بگی نکنه همچین آدم های دم پیتی بودن. پیامبر گرامی اسلام با کیا مواجه بود؟ با کسانی که به کم راضی بودن، به کم از عبادت. داریم طواف میکنیم دیگه، داریم نماز میخونیم دیگه، حالا مثلا سجده میکردن صاف میخوابیدن دمر رو زمین. آقای رسول خدا، آقا تو میخوای دعوا بکنی با ما سر این که حالا ما چنباتمه بزنیم نخوابیم؟ حالا چقدر فرق، چند سال متفاوت میشه؟ دعوا سر ایناست. سخن گفتن از انتظار خیلی خیلی سخته. این صهیونیست‌ها که میخوان دنیا رو حکومت کنن، سرزمین خودشون از نیل تا فرات میخوان کش بدن. بابا یکمی آرمان خواهتر از بعضی از مسلمانان، در آرمان خواهی باید تحسینشون کرد. خودشون رو قوم برتر میدونن، بقیه رو بردگان خودشون. خسته هم نمیشن به خاطرش این همه جنایت میکنن. یه بلند پروازی توش هست. من و تو چی؟ ما دنبال چی هستیم؟ اصلا رومون نمیشه بگیم ما دنبال آزادسازی جهانیم. و خدا اجازه نمیده ما مملکت خودمونو بدون آزادسازی جهان آباد بکنیم. خیال خام و کسی تو سر خودش نپرورونه. عواملش الحمدلله فراهمه، داخلی و خارجی. دیدید میگن بعضیا هستن دودر میکنن. دودر شنیدی؟ خیلی این کلمه مهمیه ها. یا آشپز دو تا که بشه آش یا شور میشه یا بی‌نمک، یا مربی که دو تا بشه این متربی دیگه نمیشه. یعنی اینجا متوقف بشه به اون مراجعه میکنه، اونجا متوقف بشه به این مراجعه میکنه. الان هر کی تو کشور ما خیانت بکنه یه امید داره، امید به اون ور آب و تحویلش هم میگیرن. دزدترین دزدها میره تو کانادا، همچین تامینش هم میکنن. فقط کافیه بگه منو میخوان اینجا اعدام کنن، تمام، بچه خوبی میشه اون ور. دو در میکنن همه. این دو در کردن خیلی چیز وحشتناکیه. این که ما بیایم نسل مهدوی تربیت بکنیم، یعنی نسل آرمان خواه، صریحا عرض بکنم نه نسلی که آرمان نداره برای دینش، فقط دین داره، دین داره. جامعه آرمانی دینی نمیخواد، تمنا نداره. دین داره، اعتقادات داره، عبادت انجام میده. جامعه آرمانی نمیخواد، دنبالش نیست، گریه نمیکنه براش، میگه حق منو بدید. ظهور برای این افراد رخ میده. اینا جلوی امام زمان وای نمیستن اگه بیاد آقا. ما شوخی نباید بکنیم که حتما جلوی آقا بای میستن. آقا زمانی تشریف فرما خواهند شد که همه دنیا هر کی به هر کی میرسه از آقا حرف میزنه. اینا حالشو دارن پیش تلویزیون رو باز بکنن، سخنرانی آقا رو گوش کنن. یا چی بلمون کنه، هر کار زندگیمونو بکنیم. آقای بهجت میفرماد کاش می نشستیم درباره زمان ظهور با هم حرف می زدیم. کی حرف می زنه؟ من یک روایت که شنیدید، خیلی شنیدید، برای شما بخونم از روح. امیدوارم که این نوع زندگی خیلی دل شما رو ببره، عشق شما رو جاری کنه، به هم بریز شما رو. وای ما چقدر بدبختیم که این گونه زندگی نمی کنیم. گفت امام صادق علیه السلام رو دیدم انقدر گریه می کرد، دستاشو سپر قرار داده بود رو زمین که مثلا نیفته، حالت اینجوری، حالت اضطرار. بعد فریاد می زد مولا یا غیبت و کن نفت رو قادی، آقای من غیبت تو خواب رو از چشم من رو بوده. هی مولای من، مولای من می گفت. گفتم امام صادق خودش امامه، به کی داره میگه مولای من؟ گریه حضرت تموم شد. گفتم آقا با کی مناجات میکردید؟ فرمود غیبت طولانی آخرین امام رو در اخباری که دستم هست دیدم، نتونستم فراقش رو تحمل کنم. آقا هنوزشون به دنیا نیومده، دوران امامت شروع نشده. این روح بلند امام صادق علیه السلام ببینید. ما دنبال اینیم. دوستان من، با مقایسه میشه فهمید خیلی چیزا رو. طرف الاشیا به ازداده ها. منم زبانم بسته است، نمیتونم مقایسه بکنم. برای خیلی ها سوء تفاهم میشه. ما مرید امامی هستیم، ما در دوران امامی زندگی میکنیم که مسئله اون امام مسئله ما نیست. ما در زمان امام حسین زندگی نمی کنیم. اگه در زمان امام حسین زندگی میکردیم، مسئله امام حسین تو صحرای کربلا مسئله ما بود. ما تنهاش نمیذاشتیم، میرفتیم برای شهید میشدیم، گفتیم نامرد رو نزنید، در این راه ما کشته میشیم. ولی مسئله امام زمان به این سادگی مسئله ما نمیشه. چون حضرت رو که محاصره نکردن بخوان شهید کنن، که حضرت بخواد کمک بخواد. اگه اینجوری بود ما میرفتیم شهید میشدیم براش. سخت امت امام زمان بودن. میفرماید وقتی امام باقر علیه السلام میفرماید وقتی آخرین امام قیام کنن، جاءت المزایله، دوستی و صمیمیت حاکم میشه. یعنی چی صمیمیت؟ چجوری حاکم میشه؟ و یأتی الرجل الی کیس اخیه فیأخذ حاجته لا یمنعه. اینا به صورت دیگری هم در روایات دیگه اومده. میرن سراغ رفیقش، میره سراغ جیب رفیقش، راحت پول نیاز داشته باشه برمیداره و اونم ناراحت نمیشه. اصلا میگه این حرفات چیه؟ برد و ببر. زندگی اینقدر دوستانه میشه. حالا بگو آقا زندگی اینقدر دوستانه میخوام. حالا چه ضرورت داره؟ بله ممکن ضرورت نداره، بذار بمبای چند تونی سرت بریز. این نتیجه همونه. ما احمقیم اگر فکر کنیم تو این دنیا همه چی خوبه، فقط اون نامرد آدم بدیه. اگه اونم قانون مقررات رو رعایت میکرد همه چی درست میشد. آقا شما باید عاقل باشین. همین قانون مقررات که تو دنبالشی اجرا بشه تا ظلمی صورت نگیره، همون این ظالم رو ساخته. پس ما مگه نباید دنبال قانون مقررات باشیم؟ دنبال بالاتر از قانون مقررات باید باشیم. مزایله، ایثار، مواسات، رفاقت، برادری. این نباشه همینجور ظالما هستن. این نباشه یکی دیگه. آقا ما میخوایم یه جوری صهیونیست‌ها رو نابود کنیم که امام زمان ارباب الله الفدا بیاد، نه اینکه یه جریان صهیونیستی دیگه جاش بره دنیا یه جای دیگه شکل بگیره. مگه جنایتکارای عالم بارها سرنگون نشدن یه جنایتکار دیگه ای رفته جاش؟ مگه هیتلر سرنگون نشد جاش چی اومد؟ همین آمریکای جنایتکار، همین انگلیس خونخوار، همون روسیه تزاری اون همه جنایتکار و آدم کش در اون زمان شوروی اسمش بود، هرچی بود، ما بیکار که نیستیم یکی رو بزنیم یکی دیگه جاش بیاد. ما میخوایم جهان پر از عدل و داد بشه. خب اگه جهان پر از عدل و داد میشه یه چیزی ضروریه، و اون این که تو نسبت این صهیونیستای جنایتکار رو با وضع موجود بدونی. باید اینو بدونی عزیز من. این ولیده همین سبک زندگی آمریکاییه که تو جهان داره تزریق میشه. به آمریکا، قاره آمریکا و جغرافیای سیاسی آمریکا هم ما کاری نداریم. ما اون فرهنگ که اتفاقا خود اون فرهنگ هم دست صهیونیستاست. چرا مردم رو وادار میکنن به این زندگی پر از هرزگی و از یه جهت کارمندی، از یه جهت رقابت سخت اقتصادی برای چی نمیدونم، انواع و اقسام ویژگی هایی که زندگی تمدن غرب داره؟ چرا؟ برای اینکه بتونن خودشون مسلط باشن. حالا یکی جلوشون بایسته قتل عام میکنن. خودشون مگه این قانون مقررات رو قبول دارن؟ 2000 قبول ندارن. نه قوانین اقتصاد آزاد جهان رو قبول دارن. هیچی رو قبول ندارن. اینا رو گذاشتن برای سرکیسه کردن ملت ها. این که نمیشه که. به خدا خیانت میکنیم. به مردم خودمون. به جوانای خودمون. اگر اون زندگی آرمانی رو تبلیغ نکنیم. اگر غیر از اون زندگی آرمانی رو ازش تنفر پیدا نکنیم. اگر زندگی ببعیوار خوبه، خب این زندگی ببعیوار که خیلی جاها بهتر از اینجاست. و مردم هم میان دنبالش دیگه، میگن فلان کشور چرا اینجوریه، فلان کشور چرا اینجوریه، خودشون مقایسه میکنن با اونا. اگر زندگی ببعیوار خوبه، تو امام زمان برای چی میخوای؟ صریحاًم میگن ای کاش اونایی که زندگی امام زمانی نمیخوان به این کم راضیان خیلی بیشتر صریح‌تر صحبت کنن. ما باید برای نسل جوانمون یه افقی معرفی کنیم، بعد مشخصات اون زندگی رو بدیم، بگیم پسرم دخترم نگاه کن، پلیس نباشه دزدی زیاد میشه، درسته؟ بعد اینو تشریح کنیم براش، میگه آره درسته. بگیم ننگ بر این زندگی که پلیس نباشه دزدی زیاد میشه. ای مگه میشه یه زندگی که پلیس نباشه و دزدی زیاد نشه؟ بله. چجوری آخه؟ بچت میفهمه، شما بهش بگو این متوجه خیال پردازه، بذار خیالش پرواز کنه به اون زندگی آرمانی. مثل آیه قرآن، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. آیه قرآن براش بخون، حالا اون عربیه، مضامینش ملموس نیست، و فارسیش کن. آیه قرآن براش بخون، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از زمین و آسمان میبارد که بخوریم. این حرف قرآنه، نندازیم قرآنو دور، حرف قرآنه. مگه میشه اینجوری زندگی کرد؟ بله بله. لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از زمین و آسمان میباره، میخورن همه. رقابتی که توامه با عداوت و نمیدونم هزار تا بدبختی است برای یه لقمه نون، این دیگه بمیره. به بچه هامون بگیم، ترسیم کنیم اون زندگی مهدوی رو. زندگی مهدوی بچه ها مثل بازی های دوران کودکیه. چرا شما بازی میکنی؟ برای خلاقیت، برای سرگرمی، برای نشاطش. چرا؟ چرا میری در کوچه با حالا اون زمان میرفتن بچه ها در کوچه فوتبال بازی میکردن همسایه ها و هم دیگه، چرا میری؟ من مجبوری؟ من کسی وادارت کرده؟ کی تشویقت میکنه؟ گل بزنه کی تشویق میگه؟ نه آقا، این حرف ها چیه؟ بچه ها رفقا گفتن، ها رفاقتی. والله العظیم چیز، من قسم بخورم شغل در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا مثل خلاقیت، عشق، کار میکنی نه برای بدبخت نشدن، بدبختی دیگه اونجا وجود نداره. درس میخونی نه برای بدبخت نشدن و بی سواد ماندن به معنایی که ما میفهمیم ازش، نه درس میخونی از باب خلاقیت. انسان ها برده نباشن چجوری علم رو پیشرفت میدن؟ میفرماید 25 واحد میشه علم، در حالی که تا قبل از ظهور هرچی پیشرفت کرده میشه 2 واحد. هیچی نهزت سواد آموزی میشن فوق تخصص های امروز نسبت به با سواد های بعد از ظهور. چرا؟ چون دیگه به خاطر مدرک و پول درس نمیخون. خودش خود به خود عامل شکوفایی میشه. باید آدم همیشه اون فضا رو ترسیم کنه. واقعا بچه هاشون رو در آیه قرآن هست میفرماید کودکان خودتون رو به قتل نرسونید در اثر فقر. درسته؟ در اثر ترس از فقر کودکان خودتون رو نکشید. پدر مادرهای محترم، کودکان خودتون رو، بچه های مدرسه‌ای خودتون رو نکشید از ترس فقر. کشتن کودکان الان چجوریه؟ بابم هست با همت کم اونا رو تربیت کنی، کشتیش دیگه. درس بخون بدبخت نشی، کشتیش از ترس فقر، کشتیش. درس بخون، تو رسالت نجات عالم به عهدت هست. راسته، این بلند پروازی ها اصلا نابود شده. وقتی این بلند پروازی ها نابود شده یعنی ما دنیا طلبیم، یعنی چیز پست میخواییم، با پست زندگی میکنیم. دنیا که پول نیستش که، این پول میتونه دنیا باشه میتونه آخرت باشه. دنیا که اسمش ثروت نیست، این ثروت میتونه دنیا باشه میتونه آخرت باشه. دنیا که این چیزا نیستش که، دنیا که رفاه نیست، رفاه میتونه جهنم باشه، پست باشه، میتونه بهشت باشه و آخرت باشه. وقتی که رفاه تو رو پستت نکرده، رفاه کی او رو پستش میکنه؟ گریه نمیکنه برای ظهور. رفاه خرابش کرده دیگه، این رفاه میشه دنیا. بعد برای همین رفاه حداقلی خودش حاضر نیست قدم برداره برای ظهور حضرت. یک کمی بیاید رفقا کم بیاریم. تا کم نیاریم برای آقا امام زمان ارواحنا له الفدا نمیتونیم حرکت کنیم. یک کمی باید ما کم بیاریم. زمان امیرالمومنین علی علیه السلام چرا کم می آوردن مردم؟ با گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها چرا مردم کم آوردن؟ خانم آخه برای چی گریه میکنی؟ حالا اونجوری هم که نشده که. بعد حضرت مجبور بود توضیح بده. میفرمودن که در آینده از این شتر شیر نخواهید نوشید، خون خواهید دوشید. آینده رو میدیدن. مردم هم بودن کی حالا کدوم آینده؟ اصلا به مخیله کسی خطور نمی کرد مدینه حاکمی مثل یزید داشته باشه. ابدا. اگه باشه کسی خودمون میکشیمش. این سادگیه. یزید نه تنها حاکم شد بلکه اومد مدینه رو 3 روز و 3 شب واقعی هره غارت و کشتار تجاوز به نوامیس مردم و حلال کرد به سربازاش. مدینه هم چه فکری میکرد؟ نه، مدینه این که زمان گریه های از زهرا میگفت من شما گریه میکنی. وفقا ما یه عده ای رو میخواییم گریه کنن برای ظهور. حالا دعای ندبه، دعای عصر جمعه، بالاخره برای امام زمان. بعد مردم تعجب کنم که این چه گریه میکنن؟ به چی شده مگه؟ صدای زجهشون بلند بشه بگن چرا؟ حالا بس مراسم گرفتن نیست، بس انتقال این حس به نسل آینده است. باید ببینیم که در زمانی که دانش آموزهای ما دنبال معنای زندگی هن، زندگی رو چی معنا میکنه برای انسان؟ از کی انسان دنبال معنای زندگی؟ از کودکی در میاد، میگن حدود 14 سالگی. از اون زمان باید چه خاطره هایی از پدر و مادر خودش قبل از 14 سالگی داشته باشه که نگاه میکنه و تحسین میکنه و هنوز خودش انتخاب نکرده. چه دریافت هایی ازش باید داشته باشه. خدا شاهده من یادمه بابام تو دعای ندبه ها گریه میکرد. من یادمه سوال برام پیش میومد برای روزه امام حسین گریه میکرد، میفهمیدم برای چی. آقا یه نفر کشتن، عزیز دل پیغمبر، خودم گریهش میاد دیگه، حق داره این بابا و مامان دارن گریه میکنن. ولی وقتی برای امام زمان گریه میکرد و دعای ندبه و خودش میخوند و مثلا یه حالی هم داشت، گفتم حالا مثلا برای چی الان؟ ها اونجا محل آموزش بود. اینکه کسی مظلوم باشه آدم دلش بسوزه، اینکه آموزش نمیخواد. شما روزه سه ساله ابا عبدالله الحسین برای هر کسی بخون ناراحت میشه، میگه چرا؟ چرا ظلم کردن؟ بچه سه ساله هم مثلا آموزش نمیخواد، میفهمه. ولی حالا بگو این داره گریه میکنه برای ظهور آقای امام زمان، بعد میگه خب چی میشه اون زمان؟ میگه نمیتونی روزه فقط بخونی، فقط روزه نمیتونی بخونی، وقت بلند پروازید از بین خواهد رفت. ما باید این فضای عالی رو ترسیم بکنیم. الان حالشو نداریم برای مظلومین غزه و مظلومین لبنان، شهدای والا مقامی که به شهادت رسیدن در راه این نوع دوستی، در راه این دفاع از امت اسلامی، شهدای بسیار قیمتی. حال نداریم برای اینا مراسم بگیریم. مساجدی میشناسم که شهید سید حسن نصراللهش به شهادت دسته تکون نخورده مسجد. بعد اینا برای امام زمان، اینا جلو چشمشون دارن آدم میکشن تکون نمیخورن، اینا برای امام زمان گریه کنن؟ شوخی میکنی؟ اینا نمیگن نکش، آقا چرا کشتی؟ وای آقا وای کشتن. اینا نمیگن. بعد میگن آقا امام زمان بیا. شوخی میکنیم. خدا این جنایت های صهیونیست‌ها رو جلوی چشم ما گذاشته برای اینکه ما به خودمون بیاییم وضع خرابه ها. بعد میگیم همه رو سیاسی کردیم. کشورهای اروپایی خب به صورت سنتی دفاع میکنن از صهیونیست ها. آقا این بحث تمدن غرب ولیدش این جنایت میشه. این بحث این نیستش که تصادفاً چه کشور بعضی ها واقعا اینقدر احمقن رفقا ببخشید اینجوری هن. این صهیونیست ها اگه جنایت نمیکردن و آمریکا هم اگه دفاع نمیکرد از این، ولی همه چیش خوب بود، همه چیش خوب بود. ببین طبع اون تمدن شوم همینه. حالا این بخشش زده بیرون، تو داری نگاه میکنی. طبع اون هواپرستی اینه که هواپرست ترین ها حاکم بشن و جنایت بکنن. حیات بشر اینجوریه. خب بعد زندگی هواپرستانه نخواد باشه چی باید باشه؟ دوستانه باید باشه. نه با قانون جلوشو میگیریم. بابا خنده دار حرف نزن، با قانون جلوشو میگیریم. دوستانه نمیشه. نه چجوری آخه؟ دوستانه که نمیشه که. میشه. تو بویی از مهدویت، عقیده به امام زمان، ظهور، انتظار فرج به مشامت هم نخورد. این همه از ولایت دم میزنیم برای چیه؟ محبت حضرت ولی عصر میاد وسط، کار همه رو میسازه، آباد میکنه، رفتارها رو متحول میکنه. نه چجوری؟ آخه بدون قانون که نمیشه. اگه یه کورباطنی گفت بدون قانون که نمیشه، نه اینکه من مطلق قانون رو نفی کنم ها، یادمون باشه، ولی اگه یه کورباطنی گفت بدون قانون نمیشه، ببرش اربعین و اینجا چه قانونی هست، چه پلیسی هست، چه دعوایی هست، همه مسابقه میگذارن در فداکاری. قصهشه تو موکبش غذا درست بکنه کس نیاد تو موکبش. میخواد اموال خودشو بده، داره گریه میکنه که اینو درست کرده. محبت مولا، حالا باید محبت این مولا زندگی ها رو آباد بکنه. واقعا بنده صریحا عرض بکنم، خدا اگه نمیخواست ما رو آماده بکنه برای ظهور حضرت ولی اثر با هنال الفدا، دومینوی پشتوانه اربعین رو که به اربعین رسید درست نمیکرد. دومینویی که رسید به اربعین از انقلاب اسلامی شروع شد تا دفاع مقدس، میخواستن جلو همین ماجرا رو بگیرن. 1,000,000 در عراق حدودن، 250,000 شهید در ایران حدودن. این شهدا تا برسونن به جریان مدافعین حرم، صدها هزار شهید و آواره و مجروح، تا یک امنیتی در دل این حوادث پدید بیاد، این محبت به ابا عبدالله الحسین بیرون بریزه در یک مدلی از زندگی که یک قطعه نورانی شبیه زندگی زیر سایه آقای امام زمان ارواحان له الفدا باشه. همه این مقدمات برای دیدن این مدل، بله این مدل رو ببین میارزه. حالا من به ثوابش کاری ندارم که چه ثواب با عظمتی داره. برای اربعین حالا الان فصلش نیست، ولی کم نگذارید، بعضی از این عراقی ها خیلی باهوشن. در طول سال هر روز یه مقداری از داراییشون رو اختصاص میدن به اربعین، میگن مثلا اینقدر درصد از درآمدمون، میدونی طرف سیگار فروش هستن، میگه اینقدر درصد. حالا گرسنگی داره میکشه، پنجره نداره خونش، خونه داره پنجره نداره، ما اینا رو دیدیم با چشممون، در و پیکر نداره، پرده انداخته، میگه این که مال من نیستش که. بعد یه قضای شاهانه میده برای زائر اربعین، که اون زائر اربعین خودش بخواد با وامش کل خونه اینو میتونه آباد بکنه. اصلا به این چیزا نگاه نمی کنه، این اون زندگی چیز دیگه است. انشالله مادرها موفق بشن بچه هاشون اینجوری بار بیارن. الان ما دعا کردیم مادرها مثل حضرت زهرا بشن، حالا الان روزه بخونم. اومدن گفتن یا علی به فاطمه بگو یا شب گریه کنه یا روز. برای چی گریه میکنه؟ برای این همه محرومیت بشر از یه زندگی که خدا برای آدمها پسندیده، برای انسانها خدا چه زندگی رو پسندیده؟ یه زندگی حیوانی، نعوذ بالله، زبانم لال. حضرت زهرا برای درد بازو و پهلو گریه میکرد؟ نه والا. حضرت زهرا برای محسنش که در راه علی به شهادت رسیده است برای او گریه بکنه؟ نه والا، ابدا. حضرت زهرا سلام الله علیها فداها ابوها، پدرش به فدای او باشه. او پاره نبوته، او پاره وجود رسالته، او بخشی از وجود مقدس نبی مکرمه و اون پیامبر حریصون علیکمه، عزیزون علیه ما عنتمه. بله اون برای دوری ما، میگن که بین در و دیوار صدا زد یا مهدی. این روزه است، زبان حاله. من کاری به این ندارم این سندش درسته آیا فرمودن یا نه، قطعا تو دل حضرت زهرا این بوده. چون اون لحظه بشر ناامید شد از اینکه علی مانند امام زمان که بیاید لیظهره علی الدین کله را فراهم بکند، مادر فریاد میزنه وای مردم علی رو از دست دادن، وای مردم علی رو از دست دادن. من معتقدم حضرت زهرا یه لحظه هم خودش رو نگاه نمیکرد. وای مردم علی را از دست دادن که فاطمه او را بین در و دیوار صدمه زدن. اینا دیگه لیاقت بهره برداری از علی رو نداره. به نظر من حضرت زهرا سلام الله علیها انقدر روحشون بلنده، تمام این مظلومین تاریخ اونجا دیدن، همه رو دیدن، همه این کشته شده های غزه رو دیدن، همه آوارگان رو دیدن، همه اونایی که داعشی ها سر می بریدن، همه فقره ها، همه فلاکت ها، همه رو دید اونجا. او انسان با عظمتیست، جبرئیل امین به او وحی می فرستاد. او انسان، نبینید به مادرمون بی ادبی کردن، حرمت مادر ما خیلی بالاتر از این حرف. نبینید با چهار تا ارازل و اوباش دهن به دهن شد، حرمت و عظمت مادر ما بالاتر از این حرف. نبینید دست به دیوار میگرفت راه میرفت مادر ما، کنگره عرش رو با دست خودش نگه میداشت مادر ما فاطمه زهرا. او عظمتش بالاتر از این حرف هاست. بعد مردم نمیفهمیدن چرا گریه میکنه، هم نمیفهمیدن دیگه، ضرورتشو حس نمیکردن. حالا در اون نقلی که آمده اعتراض میکردن به گریه های حضرت زهرا، ببینید گریه های امروزتون رو یادداشت کنید، ما روز قیامت هم دیگر رو ببینیم انشالله. شما دست منم بگیرید، منم با آبرو بیام پیش شما بگم ببین اون روز یادته، ببین نگاه کن آیا عیارش بیشتر از اون روزی نبود که صرفاً بخوای برای ضرب و جرح بدن مطهر و مقدس و نازنین فاطمه زهرا گریه کنی؟ نمیتونه حضرت زهرا تحمل کنه. اون وقت گفتن که یا علی به فاطمه بگو یا شب گریه کنه یا روز. بنابر اون نقل امیرالمومنین آمد این نقل مردم رو به فاطمه زهرا، یعنی خودش شاید دوست داشت بگه فاطمه آرام بگیر، ولی میدونست با چه منطقی من بگم آخه او آرام بگیره. او داره میبینه چه جوری امت جدش میخواد دوچار مصیبت ها تا سوالیان طولانی بشه. خب حضرت زهرا چی جواب دادن؟ صدا زدن علی جان به این مردم بگو به همین زودی از صدای فاطمه خلاص میشه، فاطمه از دنیا خواهد رفت، دیگه کسی نیست وجدان شما رو بیدار کنه، راحت به زندگی حداقلی خودتون ادامه خواهید داد. غمبارتر از این میشد؟ جنبه های عاطفی روضه حضرت زهرا رو من نمیگم فراموش بکنیم، اتفاقا وقتی که شما این عظمت رو ببینید، بعد در کنار او چند امام حضور داشتن، امام بالفعل امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین قد حضرت زهرا رو میدونه، خدا میدونه که امیرالمؤمنین رو خدا حفظ کرد و الا از سر قبر فاطمه بلند شدنی نبود امیرالمؤمنین. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به عظمت حضرت زهرا دلهای ما، اندیشه های ما عظمت عنایت بفرما، ما رو جزو منتظران ظهور، منتظران دیدن آن جهان با عظمت پای رکاب حضرت ولی اصرواهن الله الفدا قرار بده. خدایا دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.